بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث پنجم هستی شناسی وجود ذهنی بود. یک نکته رو عرض کردیم، دو سه تذکر عرض بکنم. تو همون نکته اول وقتی عرض کردیم علم از عرض داریم تا وجود وجوبی، آدرسی رو از حضرت سلطان حسن رو درس کردیم، توضیح دادیم که توی اسفار یه جایی دیده بودم ولی آدرس پیدا نکرده بودم، یکی از دوستانی آدرسش رو پیدا کرد، جلد 6 اسفار صفحه 285 ذیل صفحه همین بیان رو دارم که علم یک حقیقته ولی گاهی از اوقات عرضه، کیف نفسانیه، گاه از اوقات جوهر نفسیه، گاه از اوقات جوهر عقلیه، گاه از اوقات نه جوهر است نه عرض، که در باب واجب الوجود همین جوریه، نه جوهر است نه عرض. جلد 6 اسفار صفحه 285. خب جلسه قبل توضیح دادیم که ما 4 تا امر داریم، به اون بحثا بر نمیگردیم، فقط یک تذکر رو عرض بکنم. مواظب باشید، ما در نهایت وقتی عرض کردیم که اون حیث حکایی یا با دور معقول ثانی تلقی بکنیم برای شماره 1 و 2، حالا دیگه اصطلاحی شده دیگه، برای شماره 1 و 2 یا معقول ثانی هستش، یا اینکه نه نگیم معقول ثانیه، بلکه حیث حکایی جزو انواع، یعنی ماهیت نوعی یا ماهیت شخصی از همون شماره 2ه. این حرف رو که زدیم معناش ارجاع شماره 3 به 2 نیستا. شماره 3 حیث حکایی هستش، به نظر حمل اولی انسان از کوه هست یا هر چیز دیگری، اون همیشه سر جا خودش هست. میخوایم توضیح بدیم حیث حکایی نوع ارتباطش با 1 و 2 چجوریه، یا باید بگیم معقول ثانی اونه، این یک حیث اندماجی از 1 یا 2ه یا هر دو، یا اینکه باید بگیم نه که عرض کردیم این قابل مطالعه و دقت هست. ما به نحو کلی میگیم کیف نفسانی علمی، اما روشن نمی کنیم کیف نفسانی علمی چطور میشه یه جایی انسان رو نشون بده، یه جایی چوب رو نشون بده، یه جایی آهن رو نشون بده. بعید نیستش که بگیم مثلا ما وقتی میگیم کیف نفسانی علمی، خب جنس بالاتر از او چیه؟ کیف نفسانی. جنس بالاتر از او چیه؟ کیفه. این که مثلا 2 درجه قبلش قائل میشیم، این به معنی تکثر در شماره 2 نیست. شماره 2 رو به عنوان زیر مقوله کیف میدونیم، ولی میگیم کیف نفسانی علمی. عرضمون این بود که این کیف نفسانی علمی به نظر میسه یک جنس متوسطه، یک جنس متوسطه. کیف نفسانی علمی مواظب باشید تو شماره 2 هستیم ها، یعنی اون ماهیتی که واقعا مصداق ماهیته. به نظر میرسه که اینجا یک جنس متوسطه، زیر پر خودش انواع و اشخاص ماهوی داره، حالا با همه طیفایی که قابل بررسیه. به خاطر این سطح از گونگونی هستش که تو شماره 3 قابلیت بروز اشیاء مختلف رو داره، قابلیت بروز اشیاء مختلف داره. این تصویری که عرض کردیم جای مطالعه و کار هست. حالا در هر صورت ما از نکته اول گذشتیم، میرسیم به نکته دوم. نکته دوم شایدش این استش که چجور میشود در واقع اون وجودی که در ما هستش، که این شماره 1 با 1 ماهیت ویژه، بتواند این طیف وسیع و کاملا متعدد از گونه ها را نشون بده. اگر یک تحول وجودی توش نباشه و طبیعتا یک تحول ماهوی نباشه، چجوری میتواند این معنا رو، یعنی مثلا یه جا جوهر نما باشه، یک جا عرض نما باشه، یک جا رنگ نما باشه. اینو برید تو فضای هستی شناسیش، یه اتفاقاتی کنده داره اینجا میفته تو ظرف نفس ما، تو ظرف نفس ما. اون شماره 1 و شماره 2 باید یک تغییراتی داشته باشه تا شماره 3 تغییر بکنه. اگر این باشه، طبیعتا ما باید همین تحلیل دوم رو بپذیریم که آدم خیلی متمایل به این معناست. اگر بگه نه شماره یک و دو مثل آینه است، من تو آینه مثلا حیه، یک آینه است، ببینید چطور آینه بدون اینکه هیچ تغییر درش حاصل بشه هر صورتی در مقابلش قرار بگیره نشون میده، فرق نداره برای اینکه انسان باشه یا چوب باشه یا آهن باشه هر چیز دیگر. اگه بگید مثل آینه است، البته با برخی از تفاوت ها، اگه این حرف رو بزنید اون وقت اون طرح اول که معقول، اون حیث حکایی معقول ثانی شماره یک و دو باشه تقویت خواهد شد. کدوم یکی معقول ثانی؟ نه نمیشه، شاید بشه، ولی من بیشتر مطمئنم که چون اینقدر اون طیفی که داره نشون میده متعدده، به نظر میرسه تفاوت وجودی داره حاصل میشه. حتی اگر بگیم معقول ثانی هم هست، این معقول ثانی بدون یک تغییر وجودی و ماهوی چون این چیزی ظاهرا نمیشه توضیحش داد. حالا باز روی این بهتر مطالعه بکنیم، جای کار و تأمل داره. خیلی خوب، نکته دوم، طرح دیدگاه های مختلف در هستی شناختی وجودهای ذهنیه. اولین دیدگاهی رو که خیلی خلاصه میخوام مطرح کنم برای اینکه ذهنیت های مقدار آماده بشه، نگاه مشاه. اصلا مشاه راجع به وجودهای ذهنی، فرایند هستی شناختیش چجوریه؟ من زیر چند تا نکته این رو توضیح میدم. یک، از نظر مشا ادراک حصولی چهار جوره، مراحل چهارگانه ادراک حصولی: احساس، تخیل، توهم، تعقل. حالا کنارش اینا رو میتونید بذارید: حس، خیال، وهم، عقل یا قوه حاسه، قوه متخیله، قوه واهمه، قوه عاقله. از اون طرفش هم میتونید بگید محسوس، متخیل، متوهم، معقول. در صورت اینا تربیعی قائل بودن ادراک را. این که میگه مشا، این مشهور میان مشاست، مثلا ابن سینا یواش یواش راهش جدا کرده. ابن سینا واقعا تو همه مباحث فلسفی یه حساب خاص براش باز کنید. این وقتی مشا رو بحث میکنید، ابن سینا رو یه حساب خاص براش باز کنید، یعنی یه جاهای خاصی یه دفعه خودش رو بروز میده. خودش هم تصریح کرده تو مقدمه منطق المشرقی، یعنی که اینایی که من عرضه کردم من نیستم، اون که من خودم بخوام باشم حرف بزنم نیستم، من بر اساس فاهمه عمومی مشا حرف میزنم. خیلی و عجیب، احتیاط های عجیب، من تو اشارات اینا رو توضیح دادم. مثلا یه بحث رو میخواست بگه راجع به نفوس ناطقه فلکی، اینقدر احتیاط کرده آدم، یعنی در بعضی از جهات احساس میکنه خیلی مثلا شجاعت در ابراز عقایدش داشته، ولی بعضی از چیزها نشون میده اینجوری نبوده. یه نکته میخواسته بگه نفوس فلکی نفوس ناطقه هستن، فقط نفوس منطبعه نیستش، ادراک کلیات دارن. از اول اشارات یه اشارهی کرده، گفته اینجا یه سری هست، نگفته. باز وسطش یه چیزی گفته، نگفته. او اواخرش یه دفعه مثلا اون نظر خودش رو تبیین کرده، یه چون این فضایی داره. تو خود مقدمه منطق المشرق اینم که قبلا عرض کردم، اصلا فقط مونده که گریه بکنه اون مقدمه منطق المشرقیین، نگاه بکنید خیلی جالبه اون مقدمه منطق المشرقیین، که من وقتی اومدم و دیدم اوضاع و احوال مجموعه های علمی رو، موافقترین گروه رو برای همکاری همینایی دیدم که اسمشون فیلسوف بوده، بقیه که هیچی، نمیتونستم اصلا با اونا کار کنم، همینایی که اسمشون فلسفه و اینا بودین. تازه اینا هم جوری هستن که من اگر بخوام حرفای خودم رو بزنم، یعنی در مبانی که در نزد اونا استوار شده بخوام حرفای دیگری رو مطرح بکنم، اینا از فردا تو روز روشنم شک خواهند کرد. تبایع بعضی اینجوریه، توجه کردید؟ تبایع بعضی به این سبکه، ولذا باید مراعات هایی هم صورت بگیر. حال در هر صورت، نکته اول مراحل، خود ابن سینا چهار قسم رو به ستا برگردونده، بعدن چیزی رو که بعدن صدر المتقلین تثبیتش کرده، چون ابن سینا وهم رو بر میداره، یه تحلیلی از وهم ارائه میکنه، فکر کنم تو همون اشارات باشه، اسم یادم میاد عبارت رو، فکر کنم تو همون اشاراته، وهم رو بر میداره، تثلیثیش میکنه، بعدن صدر المتقلین که دیگه محتواش رو کاملا تثبیت میکنه. نکته دو، از نظر مشا سه مرحله اول مادیه، فقط مرحله چهارم مجرده، یعنی احساس، تخیل، توهم مادیه. شما دیگه اینو توجه کنید، مثلا حس و خیال و وهم مادی میشه، فقط چی مجرده؟ تعقل و قوه عاقله. و معقول مجرد هستش. بله، یعنی کاملا تو دستگاه مادی داره صورت میگیره. توجه کردید؟ کاملا مادی، یعنی کاملا تحلیل های مادی برمیداره. لذا اینا تو بحث معاد مشکل داشتن، میگفتن کسی که به حد عقلانیت نرسیده وقتی بدنش متلاشی میشه چیزی نمیمونه دیگه. اینا تبعات تو مسئله معاد هم داشته، حتما باید به تجارت عقلی مثلا برسه. اصلا همش مادی تفسیر میکرد. اینا ما ممکن سوالاتی هستش که ما میتونیم از مشا بکنیم، تحریک بکنه ما رو به مبانی که حق هستش. توجه کردید؟ ولی رسما اینا رو مادی میدونستن، لذا عرض کردن به نحو دلیل روشنش تو معاد مشکل داشتن، تو معاد نفوس ساذجه مشکل داشتن. بله بله مشکل داشتن اینا. اصلا تو بحث یه داستانی اتفاق افتاد تو معاد نفوس ساذجه، یعنی اصلا این اصطلاح رو بزنیم میاره از نفوس ساذجه که اینا معادشون چجوریه. نفوس ساذجه یعنی اونایی رو که به حد عقل نرسیدن، به حد وهمن. خب اینا باید چیکار بکنیم؟ بعضی گفتن نابود میشن، بعضی خب چقدر تلاش صورت گرفته از سوی فلاسفه اسلامی که یه جوری معادشون رو تثبیت کنن. همه اینا تأثیری که فضای اسلامی و دینی تو این مسئله داره اعمال میکنه که بالاخره این فشار منجر شده به راهیابی به مبانی و مباحث حقی که به لحاظ عقلی کامل باید تثبیت میشده. این نکته دوم. نکته سوم اینه که اینا یه نظریه‌ای دارن به نام تجرید و تقشیر معلوم تا رسیدن به حد معقول. من نمیخوام وارد این مقدارم که توضیح دادم، نمیخواستم این مقدار توضیح بدم. گویا از پایین به طرف بالا میره و کار نفسه. سه مرحله اول تجرید و تقشیر تو عالم ماده صورت میگیره و مرحله نهایی تقشیر و تجرید او رو به طرف عالم مجرد میبره. این چیزیست که از ظاهر کلمات حکمای مشا استفاده میشه. این نکته سوم. نکته چهارم، علامه طباطبایی تو فصل 3 مرحله 11 از کتابای ماد صفحه 244 اونجا میگه که تمام این مراحل چارگانه، این تخشیرها، تمام این مراحل که یک در واقع چم نمیگم مراحل چارگانه تخشیر، چون چند مرحله تخشیر برمیداره تا برسه به حد معقول. یک بار از ماده جدا میشه، یک بار از اعراض ماده جدا میشه، میشه معقول. این تقریبا دو تا تجرید و تقشیر داره. حالا علامه میگه که همه این مراحل تو بیانات حکمای مشا علی سبیل تمثیل تقریبه، علی سبیل تمثیل تقریبه، یعنی در مقام آموزش و تعلیم و تعلم نظریه تقشیر و تجرید رو میگفتن. و الا، بیان علامه است، و الا همه صور مجرد هستند، حتی صور محسوس، حتی صور محسوس. و بقیه امور مثل حضور ماده یا عوارض ماده یا نمیدونم تخشیر از همه اینا علل معده است برای اینکه نفس به مثلا محسوس برسه یا متخیل برسه یا معقول برسه. حضور ماده برای محسوس بود، تجرید از ماده و حضور بقیه برای چی بود؟ متخیل بود. تخشیر از همه برای اعداد میکرد نفس رو برای دریافت امر معقول. و الا مشا نمیخواد نظریه تخشیر و تجرید رو به نحو جد مطرح بکنه، نه، اینا به نحو اعداد بوده، علی سبیل تمثیل تقریب بوده. حالا من اینجا یادداشت کردم ظاهرا در قسمت معقول و متخیل و متوهم فرمایش علامه با بیانات مشا سازگار نباشه، ولی تو قسمت معقول قرائنی وجود داره که حرف علامه خیلی جالبه. این که علامه گفته نظریه تخشیر توهی حوزه معقول صرفا برای اعداد بوده و تو مقام تعلیم و تعلم میگفتن، نه اینکه واقعا میخواستن بگن یه چیزی رو نفس میاد هی چیزی رو ازش جدا میکنه و همون رو میکنه معقول. این حرفی که علامه میزنه که مراد فلاسفه مشو این نبوده که معقول با این تجرید و تخشیر حاصل بشه، این حرف شواهد فراوانی در کلمات مشا داره. مهمترین شاهدش اونجایی هستش که حکمای مشا بحث مفیز صور عقلیه رو مطرح کردن. مفیز صور عقلیه از نظر حکمت مشا چیه؟ عقل فعاله. این بحث نشون میده که پس نظریه تخشیر و تجرید حد اکثر به عنوان اعداد و برای تقریب به ذهن و امثال اینا بوده، نه اینکه واقعا میخواستن بگن با اوریان کردن یک واقعیت مرحله به مرحله معقول درست میشه، معقول درست میشه. این بیان علامه بیان خوبی است. تو این قسمت من اینجا یادداشت کردم مثلا در فصل 7 مرحله 11 صفحه 249 و 250 نهایت الحکمه علامه طباطبایی بحث مفیض صور عقلی رو که عقل فعال میدونن مشا مطرح کرده و توضیح داده. پس این توجه داشته باشیم. خود صدر المتعلمین هم در جلد اول اسفار صفحه 323، قبلا هم به این متن اشاره کردیم، صفحه 323 گفته تقشیر از همه جزئیات معد نفس است برای مشاهده اون رب نوع اون کلی، تا از اون کلی بخواد این معقول رو بفهمه. این همون حرفی هستش که علامه تو نهایه زده و این حرف خوبیه. بله، اون آدرس اول چی فرمودن؟ فرمودن که نظریه تخشیر و تجرید که کنده یه چیزی تو این ماده هستش، ما یا مادهش رو خالی میکنی یا اینا، تا برسه به معقول که ظاهر حرف حکمای مشائینه، این علا سبیل تمثیل بوده، برای تعلیم و تعلم بوده، یعنی نمیخواستن واقعا این رو بگن. عرضمون این بوده که تو قسمت های اول ظاهرا اینجور نیست، ولی تو قسمت، چون اینا نمیخوان واقعا محسوس و متخیل و مجرد بدونن، علامه گفته تمام محسوس و متخیل و معقول واقعا مجرده، پس این نظریه تخشیر و تجرید یک نظریه تمثیلی برای تقریب به ذهنه، برای بحث اعداده. عرضمون اینه که تو دو قسمت اول قابل پذیرش نیست این حرف، چون واقعا محسوس و متخیل و متوهم رو مادی میدونن و نظریه تخشیر جدیه، ولی تو قسمت آخر شواهد تو کلمات خود مشا وجود داره. مهمترین شاهدش اینه که بحث مفیض صور عقلی رو مطرح کردن، این صورت عقلی از پایین نمیاد، محسوس و متخیل و متوهم از پایین میاد به بالا، خود کار نفس هم هست، ولی معقول از پایین به طرف بالا نمیاد، از بالا باید اعطا بشه. تو مشا تصریح به این مبنا وجود داره. پس حرف صدر علامه طباطبایی تو این قسمت درسته، چنانچه عرض کردم تو کلمات صدر و متعلمین هم این شاهد داره. این تو اینجا باشه. بله، نکته چهارم، ظاهر بیان مشا در بحث صورت معقول و همون مفاهیم کلی و این که گفته شده مفیض صور کلی عقل فعاله، اینا رو همه رو کنار هم بذارید، من دیگه نمیشه تمام اینا رو توضیح بدم، به بحث‌های متعددی اشاره میکنیم در جای خودش، دوستان با این بحث‌ها روبرو شدن. ظاهر بیان مشا که میگن صورت معقول و کلی اولا داریم، ثانیا میگن مفیض صور کلی عقل فعاله، ثالثا میگن حقیقت نفس از همون آغاز عقلیه. این بحثا بحثای بین چندین بحثه، این در بحث معرفت النفس و انسان شناسی اینو میگن حقیقت انسان از اول عقلی، نه برای حقیقت جوهری اول مادی باشه بعد بشه عقلی، اینو میگن حقیقت عقلیه. ظاهر این بیانات این استش که وقتی صورت معقول و مفهوم کلی رو درک میکنه، یعنی مرحله عقلی خود نفس، نه به لحاظ قواها، چون مرحله عقلی رو حقیقت نفس میدونستن، مرحله عقلی خود نفس این معقولات رو مییابه. متوجه داشته باشید ظاهر مفیض صور، اینکه این صورت ها مفهوم کلیه، اینکه حقیقت نفس حقیقت عقلیه، ظاهرش اینه که تو مرحله یافتن واقعا خود مرحله عقلی چیزایی رو میافت، ظاهرش اینه. بله، یه چیز دیگری در مشا هستش با اونی که این حقیقت نفس که حقیقت عقلیه و این معقولات رو میابه، نمیتونه اینا رو نگر داره، مشا این رو داره که خزانه معقولات نفس نداره، خزانه متوهم رو داره، خزانه صور رو داره. چرا اونا رو میگه داره؟ میگه چون اونا مادیه، ماده تجزیه پذیره. شما میتونید یه قسمت رو بذارید به عهده مدرک، یه قسمت رو بذارید حافظ. مدرک، حافظ، اینا رو من تو همین تکمیل نهایت بکنه تو بحث نفس گفتم. ببینید چرا مشا مثلا میگه که هم مدرک صور جزئیه در ما هست، هم چی؟ خزانش در ما هستش. میگه به خاطر اینکه همینو مادیه،
وقتی همه اینا مادی ازش، ماده تجزیه پذیره، قسمت قسمت داره، میتونیم بگیم یه قسمتش درک میکنه، یه قسمتش حفظ میکنه، یه قسمتش درک میکنه، یه قسمتش حفظ میکنه، یه قسمتش صورت ها رو درک میکنه، یه قسمتش صورت ها رو حفظ میکنه، یه قسمتش معانی رو درک، معانی جزئیه، و یه قسمتش معانی جزئیه رو چیکار میکنه؟ حفظ. تمام اینا رو مادی میدونن. ولی وقتی به عقل رسیدن، ظاهرا میگن خود مرحله عقلی نفس مدرک هست ولی حافظ دیگه نیست. چرا؟ چون مرحله حقیقی نفس که عقل مجرده و مجرد بسیطه و امر بسیط تجزیه نداره، نمیتونید بگید بخشیش مدرکه بخشیش حافظه. پس ظاهرا ما باید بگیم معقولات رو خود نفس میفهمه ولی نمیتونه اونا رو نگه داره. خزانه معقولات عقل فعاله. نه، چون به خاطر اینکه ما مرحله ذهول و نسیان داریم، مثلا غفلت میکنیم باز دوباره میاریم. آیا سوال از اینجا شروع شده که آیا خزانش همین تو نفس منه یا جای دیگه هستش؟ از بحث ذهول و نسیان این بحث شروع شده. خب این تا اینجا، این تصویری بود از هستی شناختی، از هستی شناختی وجود ذهنی در نگاه مشاع. حالا ممکنه بازم بحث دیگه هم بشه بهش زمینه کرد، به عنوان هستی شناسی این مسئله مطرح بشه. این تو اینجا بریم، تو بریم دیگه، باید بریم خلاصه نگاه اشراق ببینیم چیه. این خلاصه نگاه مشاع بود. اما خلاصه نگاه اشراق، اولا در نگاه اشراق نکته اول، مراحل چهارگانه ادراک حصولی وجود داره، همونی که تازه بالا مطرح کرد. این ادراک حصولی بودا، اون محسوس و متخیل و متوهم و اینا، ظاهرا همش تو این فضا علم حصولیه. در اشراق هم همین جوریه، این چهار تا رو ما داریم. اما نکته دوم، نکته دوم اینه که شیخ اشراق همه این مراحل رو تجردی میدونه. ببینید ملا صدر چقدر استفاده کرده از شیخ اشراق. حتی میدونید که محسوس رو هم ایشون تجردی میدونه، میگه نفس مجرد است، یعنی اگر مجرد نباشه نمیتونه ادراک های حسی داشته باشه. ولی گویا تو کلمات مشا یه چیز مادی میتونه ادراک حسی داشته باشه. گویا، توجه کردید؟ گویا میگم برای اینکه برخی از عبارات ها یه مقدار حلشون بدیم میره به همین سمت. یا سوال جدی نبوده، در هر صورت اینا کنده میخواستن تو همین مراحل مادی قضیه تمامش کنن. ولی تو شیخ اشراق اینجوری نیستش، حتی ادراک حسی هم به تجرد نیاز داره. ادراک خیالی که خیلی واضحه، چون ادراک خیالیشون در عالم مثال منفصل میدونه، و بعد ادراک عقلی هم که فضاش واضح هستش، و بحث معانی جزئی هم که همینجور هستش. نه، نفس نباتی فعلا کار نداریم. بحث انس، نه بحث انسان به لحاظ نفس نباتی که اصلا حس نداره که. نفس نباتی، نفوس نباتی که حس نداره که. نه، نفس نباتی حس نداره که اصلا، لامس هم نداره. نه نه نه، غیر از انسان باشه. منظور این که نفس نباتی که نیستش، اون نفس حیوانی به بالاست. نفس حیوانی به بالا همش فضای تجردیه. لذا از دستگاه شیخ اشراق مسئله معاد خیلی راحت داره حل و فصل میشه. اون راه اصلی که باز شده برای اینکه مسئله معاد، معاد نفوذ ساذجه مشکلاتش حل بشه، از شیخ اشراق شروع شده، بعد صدرا تکمیلش کرده. احساس داره، لمس داره، اونم تجرد داره. خب تجرد مراحل تمام مراحل ادراک، این نکته دوم. نکته سوم، شیخ اشراق مرحله حسی رو حضوری میدونه، یعنی تو دائره علم حصولی نمیدونه. اون بالا هم گفتیم تمام مدارک حصولی، اینو مواظب باش تو مشا اینجوریه. تو شیخ اشراق اون اولیش که حسی باشه رو حضوری میدونه، حصولیش رو از بعد از حسی قائله. اینو تصحیح بکنیم بحث قبلی رو. پس نکته سوم اینه که تو مرحله حسی ایشون حضوری قائله. این حضوری قائل بودن رو در ابصار تصریح کرده. در غیر از ابصار عبارتهای کلی داله بر این معنا داره، مثلا لمس رو تصریح نکرده، ولی مبانیش این رو اقتضا میکنه. گاهی از اوقات عبارتها بگونه ای عام هستش که میتونیم بگیم تمام حواس ظاهره رو ایشون حسی حضوری میدونه، ولی تو ابصار مفصل بحث کرده که اینا حضوری هستش. حضوری یعنی مستقیم داره میبینه، بحث وساطت صورت نیست، یعنی صورت ذهنی واسطه نیستش. نه قول به اضافه، به نحو اضافه مقولی بود و در پیش میگفت صورتهایی هم حاصل نمیشه، اصلا علم رو میخواست نفی. قول به اضافه چند تا کار میخواست بکنه، توجه کردید؟ اینجا اضافه است ولی اضافه اشراقی، نه مقولی اولا، نه مقولی، اضافه اشراقی. ثانیا نافی علم حصولی نیست، این تفاوت هایی که بین این و بین نظریه اضافه وجود داره. علم حضوری، حالا صدرا بحثایی داره، شقیقا بحثایی داره، در هر صورت شیخ اشراق ابصار و ادراکای حسی رو حضوری میدونه. حضوری میدونه. چرا اینو گفتم؟ یعنی علم حصولی نیست، ذهنی نیست. این تا اینجا. نکته چهارم، در صورتهای جزئی که حسی نباشه، همه اینها را اینجا نقاط ابهام تو کلمات شیخ هم زیاده، یعنی شیخ اشراق، در صورتهای جزئی که حسی نباشه میگه همه اینها مرئی در مثال منفصلن، یا با آینه یا با قوه متخیله. ایشون قوه متخیله رو مثل مشا مادی میدونه ها، ولی میگه صور متخیله مادی نیست، صور متخیله مادی نیست، چنانچه حس مشترک رو هم ایشون مادی میدونه ولی میگه احساس مادی نیستش، توجه، یعنی ادراک رو مادی نمیدونه، ولی این قوا رو میگه ابزار و آلات مادی هستی که در اختیار نفسه. از این طریق مثلا حس مشترک و این حواس ظاهره میگه کانال هایی هستش که نفس خودش رو حاضر میکنه در خارج، ولی علم حضوری حاصل میشه. چنانچه میگه آینه و قوه خیال دو تا آلته که نفس انسان رو حاضر میکنه در عالم مثال منفصل، وقتی حاضر کرد ارتباط مستقیم علم حضوریه. اینجا ما یه سوالاتی هست که به نظرم میرسه که هیچ نافی این معنا نباشه که در پی این علوم حضوری، حتی شواهدی داریم که این معنا، چون میگه که در هنگام غیبت از اشیا چه اتفاقی میفته، در هنگام علم حضوری آیا علم حصولی و ذهنی مشغول به کاره و این رو باید چجور توضیح بدیم و تبیین بکنیم. اینجا نقاط ابهام کلمات شیخ اشراقه، یعنی نه تنها اولا سوال کنه یا برش مطرح نبود یا عبارت های واضحی در این زمینه نداره، برخی از عبارتاش کأنه، میگم کأنه میخواد نافی این معنا باشه، یعنی از یه جهت باید بگیم تا اینجاها اصلا ما هنوز علم ذهنی حصولی نداریم. این نکته در واقع چهارم. نکته پنجم، در کلیات عقلی ظاهرا همون حرف مشار میزنه، یعنی ما معقول داریم، مفاهیم داریم، مفاهیم کلی داریم، واهب و صور از عالم بالا اینا رو افاضه میکنه. از پس ببینید تو فضای حسی علم حضوریه، تو فضای صور جزئی خیالی عبارتهاش میره به طرف حضوری در عالم مثال منفصل، ولی ظاهرا نافی شکلگیری فضای مفهومی و حصولی نباشه، ظاهرا نباشه، ولی تو فضای مفاهیم کلی همون حرف مشار میزنه، یعنی بحث معقول کلی از عالم بالا افاضه میشه. منتها فرقی که داره با مشار اینه که مفیز صور رو رب النوع انسان میدونه نه عقل فعال، حالا خیلی تفاوتی از جهت بحثای ما نداره. اینم خلاصه نگاه شیخ اشراق. اما برسیم به خلاصه نگاه جناب صدرا متعلم. منم اول این تذکر رو بدم، عبارتهای صدرا دچار ابهامات زیادی تو این قسمت هست، از یه جهتی خیلی هم ارزش فوق العاده ای مثل بحث‌های قبلی که به نظرم ارزششون خیلی بیشتر بوده، این بحث این مقدار ارزش نداره، ارزش نداره، نه اینکه میخوام بگم آثاری نداره، چون هر تصمیم بگیری تو جای دیگه اثرگذار خواهد بود، توجه کردید؟ میشه طرح‌های مختلفی رو مطرح کرد، فقط باید مواظب بود تمام ضوابط عقلی درش رعایت بشه، با اون چرا که بلاز وجدانی شهودی داریم هم سازگار باشه، این رو باید پیاده کنیم. ولی خود عبارتهای صدرا دچار یک آشفتگی است، علتش هم فکر میکنم این باشه، از نظام مشا دور شده، میخواد طرحهای جدید بریزه و از سوی هم حرف عرفا رو توجه داره، هم شدیداً تحت تاثیر حرفای شیخ اشراقه، این و خودش هم میخواد به یک دستگاه برسه تو این مسئله، این موجب آشفتگی عبارتهای صدرا شده. شاید الان تصور نکنید چجوری، من دو دور دارم این رو میگم، توجه کردید؟ واقعا گاهی از اوقات به شدت به من فشار میاد که اینا رو چجوری باید جمع جورش کنم. عبارت های متشتت گوناگون، خیلی تلاش کردم وجه های جمعی رو درست بکنم تا بره جلو، ولی عبارت ها تشتت فراوان داره. علتش اینه، حرفای عرفا اومده، حرفای شیخ اشراق اومده، از مشا میخواد جدا بشه، خودش میخواد دستگاه مستقل بسازه. تو عبارت های مختلفش در آثار متعددش فراز و نشیب آدم میبینه. حالا با برخی از اینها روبرو میشید. حالا اینی که الان عرض میکنم، این بعد از دستبندی ها و هی جدا کردن های عبارت ها و اینها، آدم مثلا به چنین جایی میرسه. حالا شما مشاهده بکنید این بحث رو، ببینید به چه شکل هست. خب اول ما بحث ایشون رو راجع به صور جزئی، صور جزئی مطرح میکنیم. بله، اول راجع به صور جزئی مطرح. من چند تا نکته رو یادداشت کردم برای اینکه نگاه ایشون رو در صور جزئی نشون بدم. نکته اول، ارتباط مستقیم با عالم ماده قطعه. یعنی علم حضوری شهودی به محسوسات ما نداریم. همینی که الان نگفتم، ایشون تو المسار القدسی یه عبارتی داره، هیچ هم اشاره نداره مال شیخ اشراقه، و تمام اون دستگاهی که پیریزی میکنه حرف شیخ اشراق نیست، ولی تصریح به علم شهودی حضوری به عالم ماده داره. توجه کردید؟ صفحه 249، صفحه المسار القدسی، صفحه 249 و صفحه 250، که اصلا یک عبارت عجیبیه. یعنی نه با حرفای شیخ اشراق سازگاری داره، نه با حرفای خودش در جای دیگه سازگاری داره. در نه حتی با المسار القدسی تو قسمت با قبل و بعدش هم سازگاری نداره. یه اشکال، همون اشکال چهارم که ما تصور حرارت و برودت و اینا رو میکنیم، این اشکالش چیه؟ سه جواب داده تو جواب اولش، معادلش تو اسفار داریم، ولی این عبارت تو اسفار نداریم، این عبارت تو اسفار نداریم. حالا اگر فرصت کردیم خود این عبارت هم خواهیم دید. ولی در هر صورت نکته اول که باید نظر صدرا تلقی بشه اینه که علم حضوری مستقیم به موجودات مادی وجود نداره و هویتا ادراک های حسی با ادراک های خیالی یکی. حالا این میخواد شماره دو بذارید، فرق نداره. هویتا ادراک های حسی و خیالی هویتا یک چیزه. فرقش در اعدادهای خارجیه، اعدادهای خارجی بالفعل یا اعدادهای خارجی سابق. توجه کردید؟ اعدادهای سابق، اعدادهای خارجی سابق که الان این اعدادها الان و بالفعل نیستش. این نکته نخست، یا دو تا نکته اول، اول دوم. نکته بعدی، تمام صور جزئی، حالا دیگه حسی و خیالی همه رو با دیگه کاسه بکنید، قیام صدوری به نفس داره، نه قیام حلولی. ابهاماتی در بحث صدرا هستش که منظور ایشون از این حلولی چیه که این مرتب داره نفی میکنه. توجه کردید؟ یعنی به سادگی نمیشه آدم به دست بیاره که مراد ایشون از این که هی نفی میکند حلولی حلولی، مرادشون چی میتونه باشه. حالا در هر صورت، مثلا در جلد اول اسفار صفحه 287 این رو داره، تو شواهد ربوبیه صفحه 151 این رو داره، در المسائل القدسیه صفحه 218 219 237 این بحث رو داره، در صفحه بله. خب این تو اینجا باش. پس اینم نکته، حالا انشاءالله میخوام الان بگم. پس قیام صدوری نه حلولی. نکته بعدی که با همین نکته هم ارتباط داره اینه که در مثال متصل و مثال اصغر خودش، انسان این صور جزئی رو ایجاد و انشا میکنه. ایجاد و انشا صورت میگیره، البته با اعداد قوای ادراکی حسی و اینها. خب میدونید که این دیگه یک نظر کاملا مشهور از صدرا متعلقی شده که صدرا میگه در تمام صور ادراکی حسی اینا موعد میشن، نفس کجا انشا میکنه؟ تو شوق خودش در مثال متصل خودش اینا رو انشا میکنه. جلد اول صفحه 301، المسائل القدسی صفحه 243، جلد اول صفحه 287، جلد اول صفحه 291 سطر 4، جلد اول صفحه 299. این خیلی واضحه چون اونجا اصلا در مقابل شیخ اشراق میسته. در المسار القدسی صفحه 241 گفتم، اگه خب 41 هم بنویسید در صفحه 241، دقیقا مثل عبارت 299 جلد اول اسفاره که تو اینجا خیلی واضحه، چون حرف شیخ اشراق رو میزنه و میگه که من اینکه اینا مثالیان قبول دارم، ولی اینکه مثال منفصل باشه قبول ندارم. تو مثال متصل اینها نفس اینا رو انشا میکنه، اینا رو ایجاد میکنه. بله؟ نه همه رو مجرد، اینا رو مجرد، من مساوی با اون نگفتم ها، در واقع صدام همه اینا رو مساوی با اون نشا و اشراق اینا به اون ترتیب نگفتم، اینا همه‌شو مجرد میدونه. تمام هم قوا را هم تمام در واقع مدرکات را همه رو مجرد. یعنی فرق صدراتون بحثی که عرض کردیم با مشا خیلی شدیده، چون اونا هم قوا رو ماده میدونستن هم چی را، هم مدرکات را. شیخ اشراق مدرکات رو مجرد میدونست، قوا رو مادی میدونست. قوا که میگم یعنی منظور حس و خیال و اینهاست، اینا رو مادی میدونست، ولی صدر و متعلق قوا و مدرکات و همه اینا رو مجرد میدونه و هیچ مشکلی براش نداره که اینجا مثلا حافظ داریم اینا، میگه بخاطر اینکه وحدت نفس وحدت سریانیه، مشکلی ایجاد نمیکنه که یک مرحله رو مدرک بگیرید، حافظ بگیرید، هیچ اشکالی نداره. نه اونا اعداده، ما همه اونا همه رو اعداد میدونیم. خب این نکته چندم شد؟ نکته چهارم شد. اما نکته پنجم، تا اینجا هیچ ملا صدرا نمیگه. ببین ملا صدرا مکانیزمش برای شکل گیری صور جزئی چی شد؟ اعدادهای خارجی، هیچ علم حضوری شهودی مستقیم به امور مادیات صورت نمیگیره، اعدادهای خارجی، آمادگی نفس در مرحله تجرد مثالی و مثال اصغر و متصلش، و بعد انشاء و ایجاد صوری که کاملا مناسب با اشیاء خارجیه. تا اینجا هیچ صحبت این نیستش که نفس میره به عالم مثال منفصل و عالم مثال منفصل حقایق این اشیاء مادی رو اونجا مشاهده میکنه و بعد اینجا مثلا نفس، حالا چی باید گفت، مثلا نفس مظهر اونا میشه، مظهر اینا میشه. هیچ خبری از این حرفا در این مجموعه این حادثه‌ای که عرض کردیم وجود نداره. در مجموعه این حادثه‌ای که گفتیم که در تمام بسیاری از این حادثات میخواد تمام دستگاه خودش رو راجع به صور جزئی بگه، ولی خبری از اینها نیستش. فقط چی وجود داره؟ اعدادهای خارجی، انشاء در مثال متصل. همه جا همینه، توجه کردید؟ همه جا دستگاه به همین شکله. حالا نکته پنجم میشه، نکته پنجم اینه که شما یه دفعه در برخی از عبارتاش با یه حرف دیگه روبرو میشید و اون حرف دیگه چیه؟ اینه که انسان بعد از اینکه اعدادهای خارجی صورت گرفت، ارتقای وجودی پیدا میکنه، به عالم مثال منفصل میره و صور خیالی رو در اونجا مشاهده میکنه. اینجا یک گرفتاری حاصل میشه. خب حالا صدرا میخواد چیکار بکنه اینجا؟ آیا میخواد بگه نفس انسان بعد از این که رفت اونجا و حقایق مثالی موجودات مادی رو مشاهده کرد، باز قائله که یک مثال متصلی داره در خودش انشاء میکنه، یعنی میبینه و بعد انشاء میکنه؟ یا میخواد بگه نه، وقتی میبینه نفس مظهر میشه برای اون، دقیقا مثل همون بحثی که راجع به صور عقلی داره. اینجاها دیگه مبهم هستش، یعنی فضا واضح نیست چیه. این عبارت آدرسایی که عرض میکنم رو میتونید یادداشت داشته باشید. مثلا صفحه، امونی که عرض کردم، صفحه 249 المسائل القدسیه که واضح ترین عبارت تو این بحثی است که الان نکته است که عرض کردم، و اونجا مثلا اشاره‌ای نداره که این حرف شیخ اشراقه. در صفحه 308 از اسفار سطر 14 این بحث رو داره، ولی تو اسفار واضح تره که حرف خودش نیست، حرف شیخ اشراقه. جلد یک اسفار صفحه 308 سطر 14، ولی تو المسائل القدسی اصلا اینجوری نیستش. صفحه 200 بله؟ میتونید یک بار اینجوری حمل بکنید، اشکال الان عرض میکنم. صفحه 249 اینجوری میگه، در صفحه 240 المسائل القدسیه و صفحه 241، در صفحه 241 هم عبارت هایی رو در این زمینه داره. در صفحه 289 از جلد اول اسفار، سطر آخر، و 290 از جلد اول اسفار یه عبارت داره، میگه نفس ارتحال پیدا میکنه از عالم ماده به آخرت و در معقولات به ماوراء دنیا و آخرت. این هم مشعر به این استش که نفس واقعا وارد عالم مثال میشه و بعد صور جزئی رو درک میکنه. یه تعبیر دیگه داره صفحه 238 از کتاب المسائل القدسیه، و عین این عبارت در جلد اول اسفار صفحه 291 و صفحه 292 این عبارت تا جدی تره که آدم رو یه مقدار دچار دردسر میکنه. ایشون میگه نفس یه بحث خیلی قشنگی داره، ما انشاءالله تو جنبه نهایی بیشتر ازش استفاده میکنیم. میگه نفس یک جوهر نورانی ادراکیه، موافات با هر چی پیدا کرد عکسش توش میفته. اگه موافات با موجودات مثالی پیدا بکنه عکسش توش میفته، اگر موافات با موجودات عقل مثالی پیدا بکنه عکسش توش میفته، اگر موافات با موجودات عقلی پیدا بکنه عکسش توش میفته. تو عبارتهای فراوانی یه چنین طرحی داره. خب این طرح به لحاظ این بحثی که الان داریم که الان میخواد بگه ارتقا پیدا میکنه نفس به موجود مثالی میرسه، اونجا در واقع عکسی از اون حقایق در نفس انسان میفته، عکسی البته میگه که مثل آینه، تشبیه به آینه میکنه، ولی میگه مثل آینه کاملا نیست، چون آینه هیچ گونه فعالیت از خودش نداره، ولی نفس انسان یک نوع فعالیتی هم از سوی خودش داره. خب این تا اینجا راجع به صور جزئی و فرمایشاتی که صدر متعلین تو این قسمت داره. من یاد بس دیگه میگه نوشتم همون قبلا هم میگفتیم جلد 3 اسفار صفحه 305، صفحه 305 که در اونجا هم میگه در مثال متصل و مثال اصغر نفس انسان ایجاد و انشاء میکنه. خب این بحث رو باید چی کار کنیم؟ یا یکسره بگیم اون جاهایی که ایشون گفته میریم به عالم مثال متصل همش تحت تأثیر عبارتهای شیخ اشراقه، خیلی از عبارتهاش اصلا حرف خودش داره میزنه، جایی میگه این حرف شیخ اشراقه ولی من اینو میگم، ولی خیلی از جا داره حرف خودش رو میزنه. یا بگیم تمام عبارتهایی که از این دست باشه همه حرفای شیخ اشراق، حرف خودش نیست، حرف خودش رو خلاصه این در بیاریم، اعدادهای خارجی میگیره، اعدادهای خارجی صورت میگیره و نفس تو مثال متصلش انشاء میکنه. بگیم این نظریه صدر و متعلین تو صور جزئیه، در ارتباط با صور جزئی نیاز به ارتقای نفس به موجودات مثالی از همین اشیاء خارجی و مثلا حالا بعد بگیم مظهر یا مظهریت نفس نیازی به این بحثا نیستش. نفس انسان دارای جوهر خلاقه هستش، جوهر خلاقه این اعدادها که صورت گرفته میتونه در خودش ایجاد و انشاء بکنه. خب یا این حرف رو بزنیم، یعنی اون نکته آخری گفتیم تمام عبارتاش رو تحویل ببریم به حرفای شیخ اشراق، یا اینو بگیم، یا بگیم نه که این دومی رو علامه یکمی متمایل شده، یا بگیم نه مجموعه حرف صدر رو در صور جزئی رو باید اینجوری بگیم، بگیم اعدادها صورت میگیره، نفس انسان ارتقا پیدا میکنه، ارتحال از دنیا به آخرت حاصل میشه، وارد عالم مثال میشه، موافات با موجودات مثالی پیدا میکنه، بعد از اینکه موافات با موجودات مثالی پیدا کرد تازه نفس مستعد میشه به نحو کامل تا اینکه در سوق مثال متصلش این صور رو انشاء بکنه. یعنی کاری بکنیم همه رو نگه داریم، انشای نفس و همه اینا رو نگه داریم، این اعداد حاصل میشه، انسان وارد مثال منفصل میشه، این حقایق اونجا مشاهده میکنه و مشابه و عین اونها در سوق مثالی خودش انشاء و ایجاد میکنه. نگیم مظهر میشه، بگیم چی میشه؟ مظهر میشه. مشکلات اینجا هست و من چالش ها رو خواهم گفت، ولی الان جمع بخوایم بکنیم عبارت صدر رو، این دومین وجه جمع. یه وجه جمع سوم هم چه بسا بشود گفت. وجه سوم این هستش که به این اعدادهایی در خارج صورت میگیره، اعدادهایی در خارج صورت میگیره، در مراحل ضعف انسان که هنوز به عالم آخرت ارتقا پیدا نکرده تو مثال متصلش انشاء میکنه، در مثال متصلش انشاء میکنه، در مراحل قوت انسان، یک تعبیرای اون صفحه 249 و 250 که گفتم شاهد این وجه سوم میتونه باشه، پس شاهد نمیخوام همش چون اونجاست یه دستور دیگه داره باز میکنه، پس بخوام جمع بکنیم، اعدادهای خارجی، نفس در مرحله ای که هنوز خیلی قوی نشده به عالم مثال منفصل بره، تو همون مثال متصلش صور مشابه و مناسب با اون اعدادها انشا و ایجاد بکنه، انشا و ایجاد بکنه. بعد نفس تو مراحل قوی با عالم مثال اکبر ارتباط برقرار بکنه. حالا البته در مثال عالم اکبر وقتی ارتباط برقرار کرد با حقایق مثالی این اشیا که اونجا آشنا شد، حالا اینجا بگیم نفس مظهر میشه. خیلی آدم دوست میداره این حرف رو بزنه، عبارت های صدران وقتی میگه انعکاسی از اونها در نفسه، خیلی میخواد بگه بله اینجا مظهر میشه مثل همون ادراک کلیات. مگه اینکه نه، همون وجه دومی که در جمع گفتیم، میگیم باز نفس مظهره در مرحله مثالش میشه، ولی بعد از ارتقای نفس و مشاهده این علم برتره که خطا و اینا توش خیلی کمه. توجه کردید؟ یا چون این وجه جمعی رو بخواهیم در واقع مطرح بکنیم، اونچه که گفته شد مکانیزم شکلگیری صور ذهنی جزئی در نگاه صدر متعلقینه. اینشالا تو نکته بعدی مکانیزم شکلگیری صور کلی در نگاه صدر رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اولی این بود که اصلا بگیم حرفای اون حرفا حرفایی که زده مال شیخ اشراق مال خودش نیست، اعداد میشه مظهر میشه تمام. هیچ دومی این بود که چی؟ دومی چی گفتم؟ دومی رو
دومی همه رو نگه داریم و خدمت.
آره، یعنی بگیم که بره تو عالم مثال در خودش انشاء و ایجاد کنه. این دومی. سومی چی شد؟ سومی اینه که تو مراحل ضعف انسان مظهره، تو مراحل قوت میره اونجا میبینه و بعد حالا یا مظهر یا مظهره. کدوم؟ اون علم حضوریه، ولی وقتی در خودش ایجاد میکنه میشه حصولی. اون بحث کردیم که این مصداق مثالی یا مفهوم اون دعوا رو که گفتیم دیگه، دیگه وارد اونا نشید.
چون مشکلی که تو سوال ذهنی داره همین یعنی روشن نیست که نفس خودش چی کار است، انشا میکنه یا نمیکنه. درسته؟
یکی از برخی از تعبیراش داره چی میگه زن نفس مظهره خودش نایی چند تعبیر این رو یه میگم مثلا ایشون میگه محل مظهر مظهر دقیقا مشخص میگه منظورش از مظهر و مظهر چیه و فرقش با محل چیه. من تلاش کردم تفاوت هایی به دست بیارم که من هست خواهم کردم. ایشون مثلا در صور عقلی خیلی از جاها میگه مظهر نیست، مشاهده میگه، یه دفعه میگه مظهر هست، یه دفعه بعضی از جاها میگه هیچی در نفس هست، بعضی جاها میگه چیزی در نفس انعکاس پیدا میکنه. بالاخره ما تصمیم رو بگیم مظهر بگیریم چیه، بگیم مظهر بگیریم چیه، این بس مهم
که مظهر آخرش باید قائم باشه. مثلا ما بعضی مظهرش رو میگیم که وقتی میگه وقتی مثلا ما عقلا مثلا ارتباط برقرار میکنیم یه چیزی حاصل میشه.
همین میگه من سه تا کردم، گفتم یه وقتی عکس افتادنه، یه وقتی عکس برداریه، یه وقتی عکس سازیه، یه وقتی تصویر افتادنه، یه وقتی تصویر برداریه، یه وقتی تصویر سازیه. بگیم مظهر یعنی تصویر سازی، اینجور من یه با هم گفتیم. مظهر یعنی عکس برداری، یعنی چون خودش گفته در مظهریت نفس یه فعالیتی داره مثل آینه نیست. عکس افتادم کاملا مثل آینه هست و محل به این معنا باشه تو کلمات ایشون. با این یه مقدار میتونیم جمع جور کنیم حرفای صدرا رو، ولی باز ببینیم حالا چالش هاش کجا.
نظر شیخ شدن مظهر هم همینه، یعنی اون صرف آینه ظاهرم میبینه.
چی؟
مظهر رو صرف آینه
آینه مثل آینه میدونه، ولی تو آینه هم نمیگه توش میفته ها، یه نگاهی شیخ شد با آینه
بله.
فقط تصویری میشه که من میرم اونجا میبینم.
یه نفس تأثیر پذیری
تفاوت هست بین محل اونجا میگه هیچی تو آینه نیفتاده، توجه کردید؟ میگه تو خیال ما هیچی نمیفته، فقط این یک وسیله ایست که ما یه به اونجا منتقل بشیم.
باید تو که علم حضوری رو توی محسوسات میگه جدیه واقعا، تو گفتین که سبب
آره اصلا ترجم میگنم چیزی باشه و هیچ هم اصلا اشاره بین نداری این مال شده شده تو جای دیگه میگه این مال شده شده من اینجا مخالفت دارم. اینجا اصلا یه دستگاه ریخته،